مانده نباشید. ساعت 6:30 شام با وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ولسی جرگه افغانستان به این باور است که حکومت زیر نام برنامه میثاق امنیتی ملیشه سازی میکند، اما ریاست جمهوری این موضوع را رد میکند. همین در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه جای دارد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید اکنون مربوط طالبان است تا در آغاز مذاکرات بین افغانها گامهای لازم را بردارند. یک مقام افغان از انتقال 6 زندانی طالبان به دوحه قطر خبر میدهد. در مظاهرات بلاروس بیش از 600 تن دستگیر شدند. حکومت افغانستان میگوید همه گام‌های لازم برای آغاز مذاکرات برداشته شده و اکنون به طالبان تعلق دارد تا به میز مذاکره آماده شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت هیچ موانعی از سوی حکومت در برابر آغاز مذاکرات صلح وجود ندارد و حکومت همه تعهدات خود را برآورده کرده.
حیات گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده است. هیچ مانعی از جمله ما وجود ندارد. منتظر هستیم تا طالبان تیاری‌های لازم خود را نیز بگیرند.
در یک خبر دیگر، یک مقام ارشد حکومت افغانستان از انتقال 6 زندانی جنجالی طالبان به قطر خبر می‌دهد. این مقام به خاطر اساس بودن موضوع نامش را نگفته. او افزود که این زندانیان را حکومت قطر به دوحه انتقال میدهند. همزمان یک منبع شورای عالی مصالحه ملی گفته که امور لوجستیکی این زندانیان پایان یافته و آنها به همکاری حکومت قطر این زندانیان را به جانب طالبان می سپارند. این زندانیان کسانی هستند که فرانسه و استرالیا با آزادی آنها ملاحظات داشتند. تاجیکستان انتقال انرژی برق به افغانستان را دوباره اثر گرفت. نظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجک این را به خبرگزاری انترفاکس گفته است. او افزود سطح آب بند برق نوریک اوایل این ماه به سطح مطلوب آن رسیده و تولید دوباره انرژی برق به طور کامل اثر گرفته شده است. در این اواخر مشکلات در انتقال انرژی برق تاجکستان به افغانستان به میان آمده بود. با گفته یادگاری شرکت ملی انرژی تاجیکستان روزانه 53 مگاوات را به افغانستان انتقال می دهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های بلاروس می گویند 633 معترض را در جریان مظاهرات اخیر بازداشت کردند. هزاران معترض دیروز یک شنبه در شهر منسک و دیگر شهرهای بلاروس را پایمایی کردند. در میان دستگیر شده ها از سوی پلیس در شهر منسک ماریا کالیسانکو عضو برجسته شورای هماهنگی اپوزیسیون نیز شامل است. این مظاهرات و اعتراض ها بخشی از تلاش های اپوزیسیون به خاطر مجبور ساختن الکساندر لوکاشنکا با استعفا است. لوکاشنکا که 26 سال در بلاروس در قدرت است، گفتگو با رهبران مخالف و برگزاری دوباره انتخابات را رد می کند. اسرائیل امیدوار است که سطح تجارت سالانه خود را با امارات متحده عربی به 4 میلیارد دلار برساند. ایلی کوین وزیر استخبارات اسرائیل این را امروز با یک رادیوی محلی بیان کرد. او گفت در ظرف 3 تا 5 سال آینده سطح داد و ستود تجارتی میان کشورش و امارات متحده عربی به 4 میلیارد دلار خواهد رسید. اسرائیل و امارات متحده عرب با میانجیگری ایالات متحده در ماه آگوست یک توافق تاریخی را امضا کردند. بر اساس این توافق نامه روابط کامل دیپلماتیک میان این دو کشور برقرار شده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی میگوید آنها از حل عادلانه مسئله فلسطینیان حمایت میکنند. او این را در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز یکشنبه گفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رئیس جمهور دونالد ترامپ عربستان سعودی را به خاطر ستوده که به اولین پرواز طیاره اسرائیل از فضای این کشور به امارات اجازه داد. عربستان سعودی گفت تا زمانی که اسرائیل موافقتنامه صلح بین المللی را با فلسطینیان امضا نکند، مانند امارات متحده عربی عادی سازی مناسبات با اسرائیل را دنبال نخواهد کرد. و نیروهای نظامی ایالات متحده، بریتانیا، پولند، فرانسه و گرجستان امروز دوشنبه مانور نظامی را در منطقه قفقاز جنوبی آغاز کردند. گرجستان در این مانور نظامی میزبان 2700 نیرو است. سفارت ایالات متحده در تبلیسی پایتخت گرجستان از این مانور در اعلامیه خبر داده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان ابری توأم با بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را جاوید حسنزاده پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان به این باور است که حکومت زیر نام برنامه میثاق امنیتی ملیشه سازی میکند.
من بالای حکومت صدا میکنم که مردم افغانستان از ملیشه سازی خاطرات خوش ندارند.
گروه دادخواهی حمایت از زنان خواستار منع کامل آزمایش بکارت در افغانستان شد.
و برای عاملین این معاینات جزای سنگین تعیین گردد.
و یک مقام کمیته بین المللی المپیک میگوید بازی های المپیک با وجود همگیری ویروس کرونا سال آینده در ژاپن برگزار خواهد شد. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان پس از تعطیلی تابستانی نخستین نشست عمومیش را امروز برگزار کرد. در این نشست شماری از نمایندگان مردم موضوعات گوناگون را مطرح کردند، از جمله با برنامه میثاق امنیتی و با این برنامه مخالفت کردند. این جرگه به این باور است که حکومت زیر نام این برنامه ملیشه سازی میکند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید ولسی جرگه درباره اهداف میثاق امنیتی آگاهی کامل ندارد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل.
ولسی جرگه افغانستان برنامه میثاق امنیتی حکومت را بهانه برای ملیشه سازی عنوان میکند و از حکومت میخواهد که درباره چگونگی این میثاق امنیتی و بودجه آن وضاحت دهد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه امروز دوشنبه پس از 45 روز تعطیلات تابستانی در نخستین نشست عمومی ولسی جرگه در این باره اظهار نظر کردند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پس از صحبت های نمایندگان مردم نتیجه این نشست را اعلام کرد.
مرتبات میثاق امنیتی که هدف آن ملیشه سازی و مداخله به کارهای گانه امنیتی است، من بالای حکومت صدا میکنم که مردم افغانستان از ملیشه سازی خاطرات خوش ندارند. بنان حکومت نهادهای قانونی را تقویه و حمایت نمود. بنان کمیسیون امنیت داخلی که موضوع میثاق امنیتی را جدی تعقیب نموده و به روز دوشنبه مجلس عمومی مشاور شورای امنیت و وزرای سکتور امنیتی به مجلس عمومی دعوت شدیم.
طرح میثاق امنیتی حدود دو ماه پیش از سوی حکومت افغانستان اعلام و برای اجرای را اشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید ولسی جرگه درباره میثاق امنیتی معلومات کامل ندارد. آقای صدیقی بروز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که میثاق امنیتی به هدف همکاری با نیروهای امنیتی ایجاد شده و هدف آن جلوگیری از رویدادهای تروریستی و مجرمان است.
میثاق امنیتی وقتی که امروز پارلمان یا ولسی جرگه روش صحبت میکرد، حداقل برداشت مایی بود که امروز هم اعضای محترم پارلمان از اهداف این برنامه، از اهداف این رویکرد و راهکار درست آگاهی ندارند و باورشان یا فکر میکنند که یک برنامه جدا است، تشکیل جدا است، منابع جداگانه است. نخیر، نه.
از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میثاق امنیتی را در یک ماه گذشته در راستای تأمین امنیت سودمند می داند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بروز دوشنبه در نشست در کابل گفت که با تطبیق میثاق امنیتی 127 تراس افغان در کابل بازداشت شده اند که 18 تنشان کارگزاران ما بودند.
در یک ماه گذشته ما با تطبیق تطبیق میثاق امنیتی در کابل برای مبارزه با جرایم و شبکه‌های جرمی دستاوردهای داشتیم. در یک ماه گذشته از انفجار 43 حلقه ماین مغناطیسی و کنار جاده‌ای جلوگیری شده در کابل. 127 تن از تروریست‌ها ما دستگیر کردیم که از این جمله 18 تن از زیاد در پیوند به ماینگذاری ها دست.
اما شماری از اعضای ولس جرگه در کنار کابل از بدتر شدن وضعیت امنیتی در شماری از ولایت ها نگرانی میکنند و از حکومت میخواهند در کنار شهرهای بزرگ به امنیت ولسوالی ها نیز توجه کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی ولایت هرات میگویند که مذاکرات صلح نباید از یک روند به یک پروژه مبدل شود. آنان بر حفظ حقوق شهروندی و نظام جمهوری اسلامی در میز مذاکره با طالبان تاکید ورزیدند. همزمان با این، نمایشگاه آثار میناتوری با محتوای صلح از یک هنرمند جوان در هرات برگزار شده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
من کلان مینیاتوریست هستم و در تمام آثار خود تلاش و کوشش میکنم که صلح پیام از به جامعه کنونی برسان.
پریسا ناگان یکی از میناتوریست های جوان ولایت هرات است. او 30 اثر میناتوری خود را در یک همایش تحت نام صلح پروژنیس به نمایش گذاشته است. او رویای تامین صلح در افغانستان را در سر میپروراند و از دریچه هنر برای ختم جنگ تلاش میکند.
در کل 30 اثر که در طول 3 سال ما کار کردم، محتوای اثرات ما ارتباط جامعه کنونی با هنر خواستم نمایش بدم در حاشیه صلح هست.
نهاد موسوم به نسل نوین در نمایندگی‌هایش در سطح افغانستان دیدگاه شهروندان این کشور را در مورد مذاکرات صلح جویا می شود. این نهاد در سال 2015 میلادی در افغانستان تأسیس شده است. شمار از باشندگان هرات به شمول فعالان سیاسی مدنی و استادان و پنتون در همایش این نهاد تحت نام صلح پروژه نیست شرکت کردند. نبیل فقیریار مسئول نهاد نسل نوین در هرات تاکید دارد که نباید روند صلح به یک پروژه مبدل شود و این کار باعث کاهش اعتماد مردم به مذاکرات صلح خواهد شد.
کنیم نظرات زیرا جمع بشه، توحید بشه، فرستاده بشه به کابل که باز با وزارت صلح و سایر نهادهای زیربط از این در جریان بگذارم که هرچی محکمتر این روند صلح به اتمام برسه و ما به صلح دست پیدا بکنیم و از پروژه شدن موضوع خودداری بشه.
قرار است که مذاکرات بین افغانان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان از حقوق شهروندی به عنوان خطوط سرخ در این مذاکرات یاد میکند.
برای ما خط سرخ ما همین قسمت از قانون اساسی ما هست که حقوق ادبار تعریف میکنه و باید طرفین مذاکره به احترام بگذارن.
هرچند امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین افغانان بیشتر از هر زمان است، اما شهروندان افغانستان از افزایش حملات طالبان بالای نیروهای افغان نگران هستند. این در حال است که نیروهای افغان در حالت دفاعی فعال قرار دارند. تاکید شهروندان افغان اعلام آتش بس یا حداقل کاهش خشونت ها در جریان مذاکرات بین افغانان است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. بنیاد احمد شاه مسعود میگوید که کسی زیر نام یاد بوده از هفته شهید نباید سبب آزار و اذیت مردم شود. در این حال وزارت داخله میگوید با افرادی که امنیت فیزیکی و روانی مردم را به مخاطره اندازند برخورد جدی خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
هفته شهید از فردا سه‌شنبه آغاز می شود، اما یک روز پیش بنیاد احمد شاه مسعود هدف از بزرگداشت این هفته را بزرگداشت و یادبود از شهدا می خواند و می گوید نباید در این روز مردم ترسانده شوند. احمد ولی مسعود رئیس این بنیاد روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت به کس باید اجازه داده نشود تا با استفاده از روز 18 سنبله به مردم آسیب یا آزار برساند.
امیدوار هستیم که جوانان عزیز پیش قدم شوند و نگذارن کسایی که واقعا میخواین که عمدن و قصدن فضای عمومی را اخلال کنند و باعث آزار و اذیت مردم بشن، اونا را نگذارن، اجازه ندن.
آقای مسعود میگوید که این بار 18 سنبله را که برابر با 19مین سال ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور است، زیر نام قهرمان ملی و سالها جنگ برگزار میکنند و برنامه‌های مختلف در این هفته خواهند داشت. پیش از این در 18ام سنبله هر سال باشندگان کابل از دولت انتقاد میکردند که نمیتواند در چنین روز از هرج و مرج جلوگیری کند و نه هم کسانی را که با جنگ ابزارهای شخصی و کاروانهای بزرگ نظم شهر را برهم میزنند و سبب نارامی و آزار مردم شدند مجازات کرده است. اما این بار وزارت داخله اطمینان داده است که پلیس را در همه بخشهای شهر جابجا کرده و اجازه نخواهد داد امنیت و روان مردم تهدید شود. طارق آریان سخنگوی این وزارت:
تمام کسانی که یا افراد و گروه هایی که اینا خواسته باشند تحت نام هفته شهید و تحت نام تجلیل از روز شهید دست به اعمال بزنند که اعمالشان روان عامه، روان مردم ما را و یا امنیت فیزیکی و روانی مردم ما را به مخاطره بندازند، بر نیروهای امنیتی وظیفه سپرده شده که با این افراد برخورد جدی و قانونی.
باشندگان کابل نیز از کسانی که این هفته یا روز شهید را بزرگداشت میکنند میخواهند به مردم آسیب نرسانند. جواد و عنایت الله دو باشنده کابل:
ما نمیخوایم دیگر صدای شلیک را بشنویم، بیاین یک کار انجام بدن، کار خیر به افغانستان و کاری که همه او را استقبال کنند.
اگر استقبال از مسعود میکنند باید به شیوه باشه که روح مسعود و مو روح مسعود شاد باشد، نه به اینکه جنجال باشد.
هر سال به مناسبت هفته شهید شمار از مردم با کاروانهای بزرگ و در بخشای گوناگون شهر کابل به جاده ها رفت و آمد می کنند. شمار از باشندگان کابل می گویند که این افراد به شلیک های هوایی می پردازند که اغلب سبب تلفات باشندگان نیز شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه دادخواهی حمایت از زنان در افغانستان تصمیم اخیر کمیته قوانین کابینه کشور را درباره آزمایش بکارت نکوهش کرده و خواستار منع کامل چنین آزمایش شد. اعضای این گروه به خبرنگاران در کابل امروز گفتند با وجود تغییر قانون جزا، این قانون دست مجریان قانون را در برابر قربانیان باز گذاشته. به گفته آنها عاملان این آزمایش باید مجازات شوند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
گروه دادخواهی حمایت از زنان خواستار منع کامل آزمایش بکارت دختران شده و آن را نقض حقوق بشری خوانده و خواستار مجازات عاملان آزمایش بکارت شده است. نجلا راحل عضو شبکه زنان و معاون انجمن مستقل وکلای مدافع در نشست خبری در واکنش به تعدیل فقره دوم ماده 640 قانون جزا این اقدام حکومت را نکوهش کرد.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان به طور قطع و بدون هیچ گونه قید و شرط باید ممنوع قرار داده شود و در عوض پلیس ها، سارنوانان و اهل خبره از راه های علمی و معیاری که در ماده 19 قانون اجرات جزایی ذکر شده است استفاده نماید و برای عاملین این معاینات جزای سنگین تعیین گردد.
وزارت عدلیه پس از خواستهای مکرر منع آزمایش بکارت از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تازگی قانون جزا را تغییر داد. در این قانون آمده است که امر اجرای عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت و حکم محکمه ذی‌الصلاح ممنوع بوده مرتکب به حبس قصیر محکوم می‌گردد. پیش از تعدیل این فقره درباره این معاینات چنین گفته شده بود: امر اجرای عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت یا حکم محکمه ذی‌الصلاح ممنوع بوده مرتکب به حبس قصیر محکوم می‌گردد. حالا شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان میگویند تغییری در این ماده قانون جزا نمیبینند و با تعدیل تازه باز هم دست استفاده جویان برای مکلف کردن قربانی برای آزمایش باز گذاشته شده است. از سوی دیگر آزمایش مقعدی و اسپرم در مردان برای اثبات لواطت و معاینات تثبیت سن کودکان از دیگر مواردی هستند که اعضای گروه دادخواهی برای زنان آن را زشت و توهین به کرامت انسانی میدانند و خواستار من بیدرنگ آن شدند. محمد اشرف بختیاری عضو این گروه و مدیر مؤسسه خدماتی علوم عدلی در این نشست خبری گفت
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه این معیارهای علمی و حقوقی در این روند مورد توجه قرار نمی گیرند. خب عدم رعایت معیارها سبب میشه که اول مظنون متهم حقوق بشریش نقض شود و از طرف دیگر دستگاه عدلی قضایی هم به براها سوق داده میشه. این نه تنها از نظر حقوقی که خشونت است، بلکه تبعیض است، بلکه شکنجه است، بلکه حتی جنایت علیه بشریت است، بلکه حتی تجاوز جنسی است با شکلی که صورت میگیرد.
وزارت عدلیه به تماس های ما پاسخ نداد، اما دو روز پیش عبدالمجید غنی‌زاده رئیس عمومی تقنین این وزارت به رادیو آزادی گفت تغییر جدید در قانون جزا آزمایش بکارات را به صورت کامل منع نکرده تا راهی برای اثبات ادعای قربانیان تجاوزهای جنسی باز باشد. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر تاکید می‌ورزد تا ممنوعیت کامل این معاینات به دادخواهی ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
معاون کمیته بین‌المللی المپیک میگوید با وجود همگیری ویروس کرونا بازی‌های المپیک سال آینده در شهر توکیو برگزار خواهد شد. او این را به خبرگزاری فرانسه گفته. قرار بود مسابقات المپیک در ماه جولای امسال برگزار شود، اما از ترس ویروس کرونا به تأخیر افتاد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
معاون کمیته بین‌المللی المپیک مطمئن است که مسابقات تابستانی که المپیک سال آینده میلادی در شهر توکیوی ژاپن برگزار می شود. جان کوتس که ریاست کمیسیون هماهنگی مسابقات توکیو را نیز به دوش دارد می گوید این مسابقات در زمان تعیین شده یعنی 23 ماه جولای سال آینده آغاز می شود. وی این بازی ها را مسابقه غلبه بر ویروس کرونا عنوان کرد. انتظار می رفت که این مسابقات در 23 ماه جولای امسال آغاز و تا 8 آگوست ادامه یابد، ولی به سبب شیوع ویروس همگیر کرونا این مسابقات لغو شده و برای یک سال به تعویق افتاد. مقامات در ژاپن گفتند این مسابقات را فراتر از 2021 معطل نمی سازند. بر اساس ارقام راهش شده که با آنتون جانز هاپکنز امریکا بیش از 27 میلیون تن در جهان به کرونا مصاب شده و 19 میلیون تن آنها دوباره صحت یاب شدند. شمار قربانیان کرونا در جهان به بیش از 880 هزار تن رسیده است. این همه در حال است که تلاش ها در کشورهای مختلف جهان برای تولید یک واکسین مؤثر و مثمر علیه کرونا جریان دارد. استرالیا امروز اعلان کرد که در ماه جنوری اولین بسته واکسین بالقوه ضد کرونا را به دست خواهد آورد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا گفت حکومتش قرارداد تولید دو واکسین را کرده که یکی در همکاری میان شرکت دواسازی استرازنکا و پوانتون آکسفورد و دومی در همکاری پوانتون کوینزلند در لابراتوارهای CSL تولید می شود. واکسین تولید شده یه شرکت استرازنکا در حال حاضر به پیمانه وسیع در بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی در حال آزمایش کلینیکی است و مرحله دوم واکسین شرکت CSL در اواخر سال 2020 تطبیق می شود. به این معنی که در صورت موافقت تا نیمه سال آینده میلادی به بازار عرضه خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
کمپاین آگاهی آمد درباره مقابله با ویروس کرونا در روستاهای ولایت جوزجان به اجرا گذاشته شده. این کارزار با حمایت صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف رو اندازی شده. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
در این ورکشاپ برنامه شده که هر دوست ما برای 50 نفر کمپاین بکنه.
غلام محمد در مکتب سالتق افغانیه ولسوالی خواجه دوکوه جوزجان سرمعلم است. او پس از آموزش به روستاها می رود، خانه به خانه خانواده ها را از خطر بیماری ویروس کرونا آگاه می کند. بخشی از کار او توزیع برگه های تبلیغاتی است.
علی دیگه ما یاد گرفته یه خود با خانه با خانه با دگرم انمی ویروس کرونا را با مردم نشان میدیم، راهنمایی میکنیم.
با گفته غلام محمد هنوز بسیاری از مردم درباره ویروس کرونا آگاهی اندکی دارند. سال محمد صالح رئیس معارف جوزجان هدف از راه اندازی این برنامه را بالا بردن آگاهی مردم میداند.
ترنینگی که باید ترینرهای سطح شهر و ولسوالی ها باید میدید سپری شد. دو ولسوالی را، ولسوالی خواجه دوکو و ولسوالی فیض آباد به دفتر محترم یونسف شریک ساختیم. در کل تلاش به این است که امی هفته جاری بخری برنامه تکمیل شود.
رئیس معارف جوزجان میگوید این برنامه را 1250 تن برای آگاهی دهی به 75,000 نفر اجرا کنند. این برنامه با حمایت دفتر یونسف با هزینه بیشتر از 1,000,000 افغانی با همکاری اداره معارف اجرا می شود. عبدالصبور نریمان معاون سخنگوی وزارت صحت دامه با استقبال از این ابتکار دفتر یونسف به رادیو آزادی گفت:
موجود کرونا منحیث یک خطر جدید در راه است و باید جدی گرفته شود. این اقدام دفتر یونسف و وزارت معارف ما را قادر می سازد تا بسیج عمومی را در مقابله با کرونا داشته باشیم.
برنامه آگاهی دهی نخست از ولایت شمالی بلخ آغاز شد و حالا در جوزجان ادامه دارد. بر بنیاد آخرین آمار صحت عامه جوزجان تاکنون 194 تن در این ولایت به کرونا مبتلا شدند که از این شمار 154 تن بهبود یافته، 35 تن جان باخته و فعلا 5 تن هنوز بیمار هستند.
پیام ها و نظریات شما.
جانب یک شخص متقاعد وزارت صحت عامه افغانستان از قریه سراج و رسولی و نوال ولایت پنجشیر، سیلاب های سرازیر شده چندین مراتب در دره پنجشیر قریه سراج و کلی تخریب نمانده و بالخصوص سرک ها با زمین هیچ چیزی بر مردم آبادی نمانده. چهار مراتب است که یک اسکاوتو در دره سراج حرکت میکنه، سر جویچه های سرک پاک کاری می نماید، هیچ کاری دیگه برای نفع مردم انجام نمیده. بلخصوص در قریه لاخیر سراج امید است که باید بالای وزایتی که روان می کنن آیتی از انکشاف دیات پینشیز و زدی حوات اصلاف خواهی دارم برای شادر باشد تا بتاند کار درسته و نفع مردم انجام بگه، نه با نفع جیب چار شخصی که در او دم دارن. و السلام.
همین که شکایت رو کردیم دکتر که نتلفونای ما رایگان هست، این همیجا اینجا رو که تویر کردم خیلی تو غم نشده، همین تلفون بچه شش بجا بومه شوی پنج بده فایده شوی نه دلیل همی چیز ما کمره نفهمیده، همین که همین دیل ما درد میکنه، همین تلفون بیادر ما در همین تلفون شب و ما مشکلاتی بسیار هست، یک مریضی داریم چند گفت هست دیناس دوالی ها بودش دیزی شاو رو دیگه شده همه سکوتون ما کدام مرجع داد بگن بچی بگوییم.
به ارتباط موضوع مشکلات بیماشی پرسنل وزارت داخله، شما یک بار اگر زحمت نمیشه یک مرتبه سری به مشکلات پرسنل وزارت داخله یا مجموعه پلیس بزنید که مدت 3 ماه میشه امتیازات و معاشاتشان اجرا نشده، حتی پرسنل به رفتن وظیفه به مشکل کرای موتر و مشکلات مالی و مشکلات فامیلی دچار هستند. یک جنجال بسیار کلان است در تعداد 120,000 نفر که قوای پلیس هست به این مشکل دچار است. خداحافظ. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
حالا هم برخی از پیام هایی که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرستاده جواد لوگری در پیامش نوشته است که از اطراف درگیر جنگ می خواهد که درباره آتش بس به زودی به توافق برسند. و تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که میزان بیکاری در این ولایت رو به افزایش است و جوانان مجبورند که به طور قاچاقی رسبار کشورهای دیگر شوند. در همینجا رسیدیم آیست آیسته به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام یعنی تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می‌خواهم. شام و شبتان بخیر.